بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که در مقام اثبات آیا ادله داریم که ترخیص در اطراف علم اجمالی رو مجاز دانسته باشد، یا ادله عامه این چنینی نداریم؟ مهم در بحث این است که ما بررسی کنیم آیا ادله براءت و ادله استصحاب چنانچه شبهات بدویه رو شامل می شوند، آیا شبهات مقرون به علم اجمالی رو هم شامل می شوند یا نه؟ اینجا دقت کنید، اولا این نکته رو اشاره کنیم، در این مبحث در کلمات جمعی از اصولیین بین مقام ثبوت و مقام اثبات خلط شده. مثلا برخی چنین میگویند اگر حدیث رفع اطلاق داشته باشه، شامل اطراف علم اجمالی هم بشه، نقض غرض است، تناقض در حکم عقل است. خب ما قبلا بحث کردیم اگر واقعا حدیث رفع شامل بشه اطراف علم اجمالی رو، خب یه دلیل مرخصه، میاد اعلام میکنه، میگه مولا تنجز علم اجمالی رو نخواسته از شما، اگه شامل بشه چه اشکالی داره؟ نه تناقض در حکم عقله، نه نقض غرضه. درست مثل جوائز السلطان، با این که علم اجمالی داریم که این طرف حرامه، ولی روایات میگه برو مرتکب بشو اشکال نداره. خب اینجا مگه حدیث رفع اطلاقی داشت؟ نتیجهش اون میشه. لذا باید دقت بشه که مقام ثبوت از مقام اثبات جدا بشه. ما ابتداعا در ادله براءت 4 روایت رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا این روایات اطراف علم اجمالی رو هم شامل میشن یا فقط اختصاص دارن به شبهات بدویه. روایت اول، روایت مسعدت ابن صدقه است: کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه و تدعه من قبل نفسک. امام بعد چند مثال میزنن، بعدم میفرماین و الاشیاء کلها على هازا حتی یستبین لک او تقوم به البینه. خب اینجا دقت کنید، سه نکته رو که در بحث براءت به تفصیل ذکر کردیم اینجا فقط اشاره کنیم، بعد ببینیم آیا این حدیث اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا نه. این سه نکته رو به تفصیل بحث کردیم، فقط اینجا اشاره میکنیم. نکته اول، در اصل دلالت این حدیث بر اصالت البراءه یه اختلافی بود بین اصولیی. حضرت امام و مرحوم شهید صدر دلالت این حدیث رو بر اصالت البراءه قبول نکردند. فرمودند مثالهایی که در ذیل کل شیء لک حلال امام علیه السلام مطرح کرده اند، ذالک مثل الصوب یکون فی یدک و لعله سرقتون، این مثال ها یا مربوط به قاعده ید است یا مربوط به استصحابه. و معنا نداره کسی در صدر کلامش کل شیء حلال اشاره به قاعده براءت باشه، بعد بفرماید و ذالک مثل، این اصالت البراءت مثل موردی که قاعده ید جاری میکنی، مثل اینکه استصحاب جاری میکنی. لذا چون مثالها با قاعده براءت تطابق نداشت، حضرت امام با قاطعیت فرمودن روایت ربطی به براءت نداره. شهید صد متردد شدن، فرمودن بالاخره ما نمیدونیم این روایت مربوط به براءت هست یا نیست. از کدام فقط اشاره میکنیم اینجا ما مطلبی رو از مرحوم آغازی عراقی نقل کردیم، اون مطلب رو تتمیم کردیم و نتیجه گرفتیم حدیث کل شیء حلال یک قاعده کلی حلیت رو بیان میکنه که براءت هم زیر مجموعه این قاعده هست، لذا دلالت روایت رو بر اصالت البراءه پذیرفتیم. حالا توضیحاتی که در بحث براءت گفتیم، این یک نکته. نکته دوم، یه اشکالی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی مطرح کردن. ایشون فرمودند او تقوم به البینه، بینه در آیات و روایات به معنای اصطلاحی فقهی نیست که قیام شاهده، بلکه بینه به معنای لغوی است، یعنی روشن شدن. خب و خلل ایجاد میکرد در دلالت روایت. این اشکال رو هم ما به تفصیل جواب دادیم، گفتیم ممکنه کلمه بینه یا بینات در قرآن و در بعضی از روایات به معنای دلائل آشکار باشه، ولی وقتی بینه با کلمه اقامه ترکیب میشه، اقامت البینه، مسلم در روایات به معنای اشهاد عدلین است که ما اونجا شواهدی ذکر کردیم، مطالبی که الان نمیخوایم تکرار کنیم. نکته سوم، ما در روایت مسعد نتیجه گرفتیم برخلاف مرحوم آخوند که ایشون فرمودند روایت مسعد مربوط به شبهات حکمیه است و آن هم شبهات حکمیه وجوبیه و با قول بعدم الفصل شبهات حکمیه تحریمیه رو هم ما با قول بعدم الفصل براءت درش جاری میکنیم. ما عرض کردیم حدیث هم به خاطر مثالهایی که مطرح میشه، هم به قرینه ذیل روایت الاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، قیام بینه در شبهات حکمیه معنا نداره، مربوط به شبهات موضوعیه است. لذا نتیجه گرفتیم حدیث دلالت میکنه بر اجراء براءت، آن هم در شبهات موضوعیه. این سه نکته ای که ما در بحث براءت نتیجه گرفتیم. حالا در بحث امروز عرض میکنیم به نظر ما حدیث مسعده شامل اطراف علم اجمالی میشود و در اطراف علم اجمالی میشه با توجه به حدیث مسعده، البته در شبهات موضوعیه حدیث مسعده رو جاری کرد. توجه هم دارید که بسیاری از موارد اطراف علم اجمالی شبهه موضوعی است، حتی مواردی که به ظاهر شبهه حکمی است یرجع به شبهه موضوعیه. حالا چطور حدیث اطراف علم اجمالی رو شامل میشه؟ شما در مثال پیاده کنید، مثال معروف، ظرف الف شک داریم نجسه یا نه. حدیث مسعده میگه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. خب این مایه اول شک دارم حلال یا حرام، تا ندانم به عینه حرام است بگو حلال. مایه دوم شک دارم حلال یا حرام، تا ندانم به عینه حرام است بگو حلال است. حالا الان نگید این شد یک فقه جدید دیگه، پس در همه اطراف علم اجمالی ما عرض کنم براءت جاری کنیم، مسئله تمامه. بعد نظریه منسوب به علامه مجلسی رو قبول کنیم که علم اجمالی نه مقتضی تنجزه نه علت تامه تنجزه، کلاشه شک داری براءت جاری کن تموم. حالا بعد مطلب داریم، حالا بگذاریم یه پله دیگه مطلب مونده، آیا بعد مانعی از جریان این عرض کنم حدیث مسعده اصالت البراءه در اطراف علم اجمالی وجود داره یا نه، چگونه اونو بذارید بعد در میاد. روایت میگه اشکال نداره، روایت میگه ایب نداره، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مخالفت قطعیه پیش میاد، ایبی نداره. برای چی؟ برای که اگه این روایت در اطراف علم اجمالی جاری باشه یعنی مولا تنجز علم اجمالی رو قبول نداره، نمیخواد تنجز علم اجمالی رو، عملا تکلیف دیگری نیست که مخالفت قطعیه با اون تکلیف پیش بیاد. بس اینه. حالا هنوز ادامه داره، ادله براءت رو تموم کنیم، بعد نگاه ویژه داریم، مطلب تموم میشه. فعلا تا اینجا. پس نتیجه این که به نظر ما روایت مسعده اگر کسی سندش قبول کنه در بحث براءت هم شامل شبهات بدویه میشه هم شامل شبهات مقرون به علم اجمالی. روایت مسعده هست، بعضی از بحث کردیم تو براءت، نگاه کنید بعضی به خصوص روایت مسعده توجه دارن، اما لعجل سند اما لعجل دیگر گزاره‌های مختلفی که روایت نقل شده، اونی که دیگه یک شبه اتقانی داره روایت مسعده است و در روایت مسعده به عینه آمده است. بله و بحثاش اونجا کردیم، ایدار جواب دادیم تو بحث براءت، گفتیم اینا رو که آیا اینجوریه تأکید برای اونه یا نه، اینم اونجا اشاره کرد. درست دقت کنید، روایت دوم، روایت عبدالله ابن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. دقت کنید، حضرت امام در کتاب معتمد الاصول می‌فرمایند در مدلول این روایت سه احتماله، آنگاه احتمال سوم رو قبول میکنن و نتیجه هم این میشه که این روایت اطراف علم اجمالی رو شامل میشود. نگاه حضرت امام اینه. با این توضیح ایشون میفرمایند کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر مجموعه‌ای، شیء رو به معنی مجموعه میگیرن، مشتبهات. هر مجموعه‌ای که در او حلال است و در او حرام است، آن مجموعه در انسان حلاله تا حرام رو به شخصه بشناسی. وقت تطبیقش این میشه، این دو مایع مشتبه یه مجموعه است، فیه حلال و حرام، یعنی درش دو احتماله. این نگاه امام. یک احتمال اینه که این مجموعه حلاله، یه احتمال اینه که حرامه. حضرت امام می‌فرمایند، روایت میگه این مجموعه حلال است تا وقتی حرامش رو بشناسی، تا وقتی بتونی انگوش بذاری بگی این حرام است. پس بنابراین ما که نمیتونیم بگیم این حرام است الان که علم اجمالی داریم. روایت میگه این مجموعه حلال است. پس حدیث عبدالله ابن سنان به تعبیر حضرت امام شامل اطراف علم اجمالی خواهد شد. این بیان حضرت امام رو ما قبول نداریم. به نظر ما روایت عبدالله ابن سنان شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، به خاطر این که کل شیء، این رو حضرت امام تفسیر کردن به هر مجموعه ای از مشتبهات، این خلاف ظاهره. روایت میگه هر چیزی که، هر طبیعتی که درش حلالم باشه حرامم باشه، فردی از اون طبیعت پیش شما مشکوک بود، تا ندونی حرامه بگو حلاله. این مربوط به شبهات بدویه است، ربطی به اطراف علم اجمالی نداره. هر چیزی که، هر طبیعتی که هم فرد حلال داره هم فرد حرام داره، فرض کنید لحم، هم لحم حلال داری هم لحم حرام داری. حالا یه لحمی داشتید شما مشکوک بود، روایت میگه این لحم مشکوک رو بگو حلاله، تا وقتی نمیدونی به عینه حرامه، تا وقتی علم نداشته باشی به عینه حرامه. پس بنابراین این شیء رو که حضرت امام به معنای مجموعه مشتبهات گرفتند و بعد حدیث رو در اطراف علم اجمالی تطبیق دادن، خلاف ظاهره. کل شیء ظهور در مجموعه مشتبهات نداره، هر چیزی، هر طبیعتی. لذا استدلال حضرت امام که حدیث عبدالله ابن سنان اطراف علم اجمالی رو شامل میشه صحیح نیست. به نظر ما روایت دوم که روایت عبدالله ابن سنان است شامل اطراف علم اجمالی نخواهد شد. روایت سوم که مهمه حدیث رفع است. ببینیم آیا حدیث رفع شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نمی شود. انشاءالله توضیحش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما صلی علی محمد. آل محمد و عجل فرجه.